سلام به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های تاجیکستان میگویند که نیروهای امنیتی کشور در 6 ماه اول سال 2025 میلادی 10 بار با قاچاقبران مسلح مواد مخدر در مرز با افغانستان درگیر شدند. خبرگزاری انترفاکس روسیه سه‌شنبه این موضوع را به نقل از ظفر صمد رئیس اداره کنترل مواد مخدر تاجیکستان گزارش داد. به گفته خبرگزاری در جریان درگیری‌ها 4 قاچاقبر افغان کشته شدند و نظامیان تاجیکستان نزدیک به 1700 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. مقام های تاجیکستان ادعا کردند که کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته و لابراتوارهای تولید مواد مخدر در آنجا فعالیت دارند. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیز نگفته، اما پیش از این مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را یکی از اولویت های خود خوانده است. با این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که تولید تریاک در افغانستان در 2024 نسبت به سال قبل 30% افزایش یافته. پیش از این شبکه تحلیلگران افغانستان گفته بود که اکنون مرکز جغرافیای کشت کوکنار از هلمند به ولایت بدخشان که مرز مشترک با تاجیکستان دارد منتقل شده. عباس رخچی وزیر خارجه ایران میگوید هیچ برنامه ویژه‌ای برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن تنظیم نشده است. عراقچی سه‌شنبه در حاشیه مراسم یادبود قربانیان جنگ 12 روزه با اسرائیل این را گفت. ایران و ایالات متحده در ماه‌های اخیر 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند. دور ششمی مذاکرات که قرار بود در مسقط برگزار شود و دنبال حمله اسرائیل به ایران لغو شد. مقام های ایران هنوز درخواست های امریکا و اتحادیه اروپا برای بازگشت به میز مذاکرات را نپذیرفته و خواهان تضمین عدم حمله دوباره به ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر مسکو تا 10 روز دیگر برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفت نداشته باشد، با طرفه ها و سایر اقدامات علیه خود مواجه خواهد شد. ترامپ سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تیاره ویژه ریاست جمهوری در مسیر بریتانیا به واشنگتن همچنان گفت که نگران تاثیر احتمالی تحریم های روسیه بر بازار نفت یا قیمت ها نیست. ترامپ در مبارزات انتخاباتی 2024 خود وعده داده بود که به سرعت جنگ میان اوکراین و روسیه را پایان خواهد بخشید. و از زلزله نیرومند به مقیاس 8.7 درجه ریشتر امروز شبه جزیره کامچاتا در شرق روسیه را لرزاند و باعث هشدار سونامی در ژاپن و ایالات متحده شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از زخمی شدن چندین تن و تخلیه گسترده مردم از مناطقشان در پی زلزله خبر داده است. رسانه های ایالات متحده خبر دادند که زلزله در سواحل شرقی روسیه قوی ترین زلزله ثبت شده از سال 2011 تا کنون است. به گفته رسانه ها به دنبال زلزله خطر وقوع سونامی در سواحل غربی کانادا و ایالات متحده تا مرز مکسیکو صادر شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه ایالات متحده پاداش برای ارائه معلومات در مورد رهبر شبکه القاعده در یمن را به 10 میلیون دلار افزایش داده. این رهبر القاعده کیست و چرا مهم است؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. بازداشت حداقل 7 خبرنگار در 3 هفته از سوی طالبان خبرنگاران افغان را نگران ساخته. یک تن از این خبرنگاران به شرط افشا نشدن نامش و تغییر صدایش رادیو آزادی گفت:
دیو خبریال په توګه زه ډیر سخت اندېښمنم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي.
تطبیق نشدن کمپاین واکسین پولیوی خانه به خانه باعث شده که بسیاری از کودکان زیر 5 سال در افغانستان از دریافت واکسین محروم شوند.
خیلی احتمالات در قریم ها که از واکسین خیلی زیادش میمانه، به خاطر که خانه به خانه نیست، نمیتونن کسی برده تا کلینیک واکسین شوه. خیلی احتمالات از واکسین باز میمانه.
و در ادامه به شما خواهیم گفت که زندگی کردن در محیط سبز برای سلامتی روان چرا مهم است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز چهارشنبه است، 8 اسد 1404 خورشیدی، برابر میشه با 30 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. ایالات متحده آمریکا پاداش برای ارائه معلومات در مورد رهبر شبکه القاعده در یمن به 10 میلیون دلار افزایش داده. وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته در اعلامیه گفته که این مبلغ برای دریافت اطلاعات موثق که منجر به شناسایی یا یافتن مکان سعد بن عاطف الاولقی رهبر گروه القاعده در شبه جزیره عرب شود تعیین شده. بیشتر دی گزارش جزئیات داریم.
ایالات متحده آمریکا پاداش در برابر ارائه معلومات در مورد سعد بن عاطف الاولقی رهبر القاعده در شبه جزیره عرب را از 6 میلیون به 10 میلیون دلار افزایش داده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 29 جولای با نشر اعلامیه گفت که این افزایش در چارچوب برنامه جوایز برای عدالت صورت گرفته و هدف آن دریافت اطلاعات موثق درباره شناسایی و محل بودباش سعد الاولقی است. در این اعلامیه که از سوی دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، آمده است که سعد بن عاطف الاولقی در سال 2024 به رهبری القاعده در شبه جزیره عربستان منصوب شد و از آن زمان مسئولیت طراحی و رهبری حملات این گروه علیه ایالات متحده و متحدانش را بر عهده دارد و او همچنان در قضایای ربودن شهروندان آمریکایی در یمن دخیل بوده است. در اعلامیه آمده است که الاولقی بارها به صورت علنی از انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش حمایت کرده و به عنوان رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان تهدید جدی علیه امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می رود. در ادامه آمده که برنامه جوایز برای عدالت وزارت خارجه آمریکا همچنین پاداش‌های تا 5 میلیون دلار برای معلوماتی که منجر به شناسایی یا مکانیابی ابراهیم البنا و تا 4 میلیون دلار پاداش برای معلومات در مورد ابراهیم احمد محمود القوسی از اعضای رهبری این گروه تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا از همه کسانی که در این زمینه معلومات دارند خواسته است تا با این نهاد تماس بگیرند و تاکید کرده که هویت اطلاع دهندگان به طور کامل محرم نگه داشته می شود. گفتنی است که پیش از این ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده در 31 جولای 2022 در حمله یک طیاره بی‌سرنشین آمریکا در منطقه شیرپور کابل کشته شد و پیش از آن اسامه بن لادن رهبر و بنیانگذار این گروه در 2 می 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در ابتاباد پاکستان کشته شد. هرچند اداره ملی استخبارات آمریکا در گزارش سالانه خود که در حمله 1404 نشر شد، افغانستان را از لیست تهدیدات امنیت ملی خود حذف کرده است، اما دو ماه قبل از آن در ماه دلو 1403 شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش گفت که طالبان به القاعده اجازه ایجاد پایگاه، پناهگاه‌های امن و کمپ‌های آموزشی را در افغانستان داده است. در این گزارش آمده که اعضای پایین رتبه القاعده با خانواده‌های خود در مناطق قلعه فتح‌الله، شهر نو و وزیر اکبرخان شهر کابل زیر نظر استخبارات طالبان زندگی می کنند و رهبران ارشد القاعده به مناطق روستایی از جمله در ولایت سرپل، کنر، غزنی، لوگر و میدان وردک منتقل شدند. حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده، گفته که به هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت در خاک افغانستان را نمی دهد. قابل ذکر است که وزارت امور خارجه آمریکا بیشتر برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان که از سوی آمریکا مرتبط به شبکه حقانی معرفی شده بود، جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده بود، اما اخیراً این جایزه را لغو کرده است. دلیل وزارت خارجه آمریکا برای این اقدام این بود که این وزارت صلاحیت دارد برای تحقق عدالت در چنین فهرست‌ها تجدید نظر کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا کمپاین واکسین پولیو در افغانستان مانند گذشته موثریت ندارد، البته به گفته مردم. اما اکنون میشنوید که مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در 3 هفته اخیر حداقل 7 خبرنگار و فعال رسانه‌ای را در افغانستان بازداشت کردند. این مرکز در اعلامیه از این سلسله تازه بازداشت خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته تا به حقوق و آزادی‌های اساسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای احترام بگذارد. در این حال فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید بازداشت خبرنگاران را محکوم کرده و خواهان رهایی فوری آنها شده. شمار از خبرنگاران افغان میگن که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، خبرنگاری به حرفه خطرناک مبدل شده که با تعدید زندان و شکنجه روبروست. جزئیات در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر خبرنگاران و رسانه ها سوی حکومت طالبان در افغانستان، با تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در 3 هفته اخیر در کابل و یک ولایت دیگر استخبارات طالبان و محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر دست کم 7 خبرنگار و فعال رسانه ای را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه روز دوشنبه 28 جولای از سلسله تازه بازداشت های خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته است که با حقوق اساسی و آزادی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای احترام بگذارد و خبرنگاران بازداشت شده را بدون کدام قید و شرط رها کند. هرچند در اعلامیه به دلیل نگرانی‌های امنیتی هویت این افتن مشخص نشده است، اما آمده که با تاریخ 22 و 23 جولای خبرنگار و 2 فعال رسانه‌ای برگزار کننده ورکشاپ آموزشی برای دختران و 1 خبرنگار به اتهام کمک تکنیکی با رسانه‌های خارجی بازداشت و به ریاست استخبارات طالبان انتقال داده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پیش از این به تاریخ 14 جولای کارمندان استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به یک مرکز رسانه‌ای موسوم به پیکسل حمله کردند و رئیس شرکت را همراه با معاونش بازداشت کرده و وسایل دفترشان را ضبط کردند. پیش از این یک رسانه اجتماعی به نام دریچه که نزدیک به وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده می شود، با تاریخ 26 جولای یک ویدیو از اعتراف مسئولین شرکت پیکسل را در صفحه ایکس خود منتشر کرد که گفته شده این دو تن به اتهام ترویج کلتور غرب و همکاری با رسانه های مغرض از طریق ترجمه و دوبله سریال ها بازداشت شدند. اما مرکز خبرنگاران افغانستان این اعتراف ها را جبری خوانده و این بازداشت را عمل اخلاف اصول بین المللی عنوان کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان این را هم گفته است که به تاریخ 6 می در یکی از ولایت ها که نامش را مشخص نکرده است، یک خبرنگار محلی از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده، اما با گذشت 2 روز با ضمانت رها شده است و از وی تعهد گرفته شده که شرایط سخت اداره حاکم را مراعات کند. این مرکز گفته است که این بازداشت ها تهدید جدی به مسئولیت خبرنگاران و آزادی بیان است و در حال حاضر دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در توقیف خانه های طالبان در قید به سر میبرند. شماری از خبرنگاران افغان میگویند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، خبرنگاری به حرفه خطرناک تبدیل شده که با تهدید زندان و شکنجه روبرو است. یک خبرنگار در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
دیو خبریال پتوگا زردیر،
من به عنوان یک خبرنگار به شدت نگران هستم، به خاطر که هر کس توصیف اینها را نکند به اساس روایت آنها باید بازداشت، شکنجه و تحقیر شود. من فکر میکنم با این گونه وضعیت در افغانستان کار کردن بسیار دشوار است. اگر این حالت به همین گونه ادامه پیدا کند، کار رسانه‌ای و آزادی بیان در افغانستان که از گذشته هم وضعیت خوب ندارد، با تهدید جدی از بین رفتن روبرو می شود.
یک خبرنگار دیگر در ولایت لوگر که همراه با یک رسانه محلی کار میکند و نمیخواهد که نامش در گزارش گرفته شد و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
پورو هدف داده است.
همه هدف این است که صدای مردم را از طریق رسانه ها خاموش کنند و به گونه تدریجی این فعالیت ضعیف رسانه‌ای که از افغانستان صورت می‌گیرد را هم متوقف کنند. ما خبرنگاران باز هم در شرایط بسیار سخت فعالیت رسانه‌ای و رسالت خود را جاری نگه داشتیم.
در همین حال فدراسیون خبرنگاران در تبعید بازداشت این خبرنگاران را محکوم کرده و خواهان رهایی هر چیز زودترشان شده است. این فدراسیون در اعلامیه روز 3 شنبه 29 جولای از نهادهای عامی رسانه‌ها خواسته است که برای رهایی خبرنگاران و از طریق فشار آوردن به طالبان برای مسئولیت خبرنگاران تلاش کنند. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فشارها و محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور بیشتر شده است که به همین دلیل شمار از رسانه‌ها فعالیت‌هایشان را متوقف کرده و همچنان تعداد زیادی از فعالان رسانه‌ای مجبور به ترک این کشور شدند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است که مطابق با شریعت اسلامی و در چوکات منافع ملی با آزادی بیان و رسانه‌ها متعهد است، اما روزا آتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یونما به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات در اعلامیه گفت که محدودیت از سوی طالبان بر آزادی بیان در این کشور قابل نگرانی است و کارمندان رسانه‌ها و خبرنگاران را با تهدید، بازداشت و برخورد نادرست روبرو کرده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی صحت هشدار داده که عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می‌دهد. در بیانیه‌ای و نقل از کمیته اضطراری فلج کودکان این سازمان آمده که تطبیق کمپاین‌های واکسین پولیو با روش محل به محل در افغانستان می‌تواند زمینه را برای شیوع مجدد ویروس وحشی پولیو فراهم بسازد. این در حال است که شمار از خانواده‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان نیز می‌گویند که به دلیل تغییر شیوه واکسین خانه به خانه کودکانشون در جریان راه اندازی کمپاین ها از تطبیق واکسین محروم ماندن. جزئیات در این گزارش.
تبلاز دمی قریما که از واکسین خیلی زیادش میمانه به خاطر که خانه به خانه نیست.
عبدالمصور یکی از باشندگان منطقه دوردست ولایت پروان میگوید کودکانشون به دلیل دور بودن مراکزی از منطقه از تطبیق واکسین پولیو محروم شدند. او روز 3 شنبه 7 اسفند بر رادیو آزادی گفت در دور اخیر تطبیق واکسین پولیو خودش در خانه نبوده و کسی نداشت تا کودک خردسالش را به مرکز صحی برده و برایش واکسین تطبیق کند.
بچه‌ای که خودم که واکسینی شده بود نتونستم به کلینیک ببرم چون که خودم خانه نبودم، اکوام خانم نتونسته بود تا کلینیک برده، همین مشکل داشتیم. دیگه بسیار خوب است که واکسین خانه به خانه شود، دیگه همه طفلا واکسین میشن، از واکسین باز نمیمونه. خیلی طفلا از دمی قریما که از واکسین خیلی زیادش میمونه به خاطر که خانه به خانه نیست، نمیتونن کسی برده تا کلینیک واکسین شود. خیلی طفلا از واکسین باز نمیمونه.
همچنان یک باشنده ولایت خوست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز با مشکل مشابه روبرو شده و تاکید میکند که واکسین پولیو باید خانه به خانه تطبیق شود. او در مورد گفت:
این که واکسین طورها خانه به خانه نمیگردن برای ما بسیار مشکل است، مخصوصا زمانی که مرد در خانه نباشد، این برای ما بسیار سخت میشود. یک بار به همین دلیل یک کودک ما از واکسین محروم ماند و ما بسیار نگران او بودیم. امید ما این است که با واکسیناتورها اجازه داده شود تا خانه به خانه بروند.
برخی از واکسیناتوران نیز تطبیق واکسین پولیو برای کودکان را به شکل خانه به خانه موثر می‌دانند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ما کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم به پشت هر خانه بریم و همراه والدین خود اطفال در ارتباط باشیم و این خیلی بهتر بود نسبت به اینکه ما در یک خانه می باشیم و فامیل دیگه تقاضا میکنن که طفل خود تا خانه دیگه بیارن. اگر گاهی مشکل پیش میشه، خانواده ها نمیتونن طفل خود بیرون بیارن یا مردشان نمیشه کل بیرون بیارن یا دلشان بند میباشه، نمیتونن اینجا تا خانه هم سایه بیارن. ولی اگر ما خانه به خانه بریم خیلی بهتر خواهد بود، چون ما میتونیم که هر طفل در پیش خانش واکسین بکنیم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیراً دور فرعی 4 روزه واکسین پولیو را براز دوشنبه 30 سرطان در 19 ولایت افغانستان را اندازی کرد. شرافت زمان سخنگوی وزارت در صفحه ایکس خود گفت که در این کمپاین حدود 7.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 187 طولسالی واکسین می شوند. حکومت طالبان در سال گذشته میلادی اجرای تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه به خانه را متوقف کرد و به جای آن شیوه آن را مسجد به مسجد و قریه به قریه تغییر داد. در این حال سازمان جهانی صحت WHO هشدار داده که عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می‌دهد. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 28 جولای در وبسایت سازمان جهانی صحت منتشر شده، با نقل از کمیته اضطراری فلج کودکان این سازمان آمده که تطبیق کمپاین واکسین پولیو با روش محل به محل در افغانستان می‌تواند زمینه را برای شیوه مجدد ویروس وحشی پولیو فراهم سازد. در ادامه آمده که در 42 نشست این کمیته روی این نگرانی ها و پیامد های احتمالی آن بحث شده است. بیانیه افزوده که بازگشت مهاجران فاقد اسناد از پاکستان به افغانستان و رفت آمد فصلی مردم خطر انتقال بین مرزی ویروس را بیشتر می سازد. پیش از این کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت پس از 41 نشست خود در مورد ویروس پولیو گفته بود که در سال 2024 مورد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال 2025 میلادی 2 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغا و ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
تا لحظات دیگر از هشدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به مسکو برای پایان دادن جنگ در اوکراین خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اما طوری که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده که اگر مسکو تا در روز آینده برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفت نداشته باشد، با طرفه ها و سایر اقدامات علیه خود مواجه خواهد شد. ترامپ سه‌شنبه 29 جولای در گفتگو با خبرنگاران در تیاره ویژه ریاست جمهوری در مسیر بریتانیا به واشنگتن همچنین افزود که نگران تاثیر احتمالی تحریم های روسیه بر بازار نفت یا قیمت ها نیست. به گفته او ایالات متحده تولید نفت داخلی را برای جبران هر گونه تاثیر افزایش خواهد داد. از تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 30 سال می گذرد. ترامپ در مبارزات انتخاباتی 2024 خود وعده داده بود که به سرعت این جنگ را پایان خواهد بخشید، اما در هفته های اخیر از ولادیمیر پوتین همتای روسی خود انتقاد کرد و گفت که از او ناامید شده و ضرب الاجل 50 روزه به مسکو برای پایان دادن به جنگ را اعلام کرد. اما ترامپ دوشنبه 28 جولای این مهلت را به 10 تا 12 روز کاهش داد. رئیس جمهور ایالات متحده یک روز پس از اعلام گفت که از این که تا اکنون در این مورد از روسیه پاسخ دریافت نکرده شرم‌آور است. پس از این اظهارات دیمیتری مدیودوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در شبکه ایکس در عکس‌العمل نوشت که ضرب الاجل‌های دونالد ترامپ به روسیه گمراه کننده است و میتواند بیش از آن چه که فکر میکند در داخل به او آسیب بزند. این در حال است که عملات روسیه به نقاط مختلف اوکراین به روز سه‌شنبه هم ادامه یافت.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر از فواید زندگی کردن در محیط سبز به شما میگیم. پیش از آن میشنوید که شمار از باشنده های برخی ولایت های افغانستان میگن که در هفته های اخیر میزان رویدادهای ترافیکی به طور نگران کننده در افغانستان افزایش یافته. هرچند اداره عمومی ترافیک حکومت طالبان آمار مشخص از رویدادهای اخیر با رادیو آزادی شریک نکرد، اما منابع مختلف رسانه های داخلی در یک هفته گذشته از حداقل 10 رویداد ترافیکی گزارش دادند که به گفته آنها در نتیجه آن 10 تن کشته و زخمی شدند. بیشتر در این گزارش به شما میگیم که با صدای یک باشنده ولایت هلمند آغاز میشه.
و نفر ماشومان چیو زیناس کو
هغه د دوی د ناست ځای و، هغه موټر پاغي کې خطلای دی.
روف شا باشنده ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست میگوید حدود 6 روز پیش در منطقه آنان یک رویداد ترافیکی باعث کشته شدن یک جوان 18 ساله و زخمی شدن 6 کودک شد. او به رادیو آزادی چنین گفت:
این رویداد میان عصرشان به دلیل سرعت زیاد دو موتر و رقابت میان آنها رخ داد، چون جاده خراب بود و موترها از کنترل خارج شده بودند. سپس یکی از موترها حدود 10 متر از جاده منحرف شده و به جایی رفت که کودکان جمع بودند. این حادثه 7 نفر را آسیب رساند. یک جوان 18 ساله که شاگرد صنف 12 بود کشته شد و 6 کودک دیگر که وضعیت یکی از آنها هنوز هم وخیم است به شدت زخمی شدند.
کرامت باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار نیز میگوید که 6 روز پیش پسر خالهش که جوان 25 ساله است در نتیجه تصادم موتر به شدت زخمی شده است.
یک شنبه گذشته پسر خالم تصادف کرد. دو موتر کرولا و ویکنار از مسیر اشتباه آمده بودند. او در مقابلشان قرار گرفت و حالا وضعیتش اندک خراب است. او را از شفاخانه به قریه انتقال دادیم. سر و پایش زخمی است و خسارات زیادی دیده. راننده کرولا مقصر بود. دیگر مسافران هم به شدت زخمی شده بودند. آنها را به کلینک ها انتقال دادند. خواست ما این است که دولت قوانین ترافیکی را بر رانندگان تحمیل کرده و تطبیق کند.
قدیر پاسون باشنده ولایت هلمند و مسئول یک مکتب میگوید که در این ولایت نیز روزانه به دلیل تخطی از اصول ترافیکی رویدادهای زیاده رخ میدهد. او افزود در این اواخر یکی از همین رویدادها جان یک دانش آموز 10 ساله به نام شیر احمد را گرفت.
شیر احمد میخواست از یک طرف جاده به طرف دیگر برود که موتور او را زد. او حدود 3 ساعت زنده ماند، اما بعد جان داد. شیر احمد یک بچه بسیار باهوش بود.
باسون میافزاید که در ولایت هلمند بیشتر حوادث ترافیکی ناشی از بی‌احتیاطی رانندگان موتورسیکل ها صورت میگیرد. این شهروندان افغانستان از حکومت طالبان میخواهند که به این مسئله توجه جدی کند و رانندگان را تحت نظارت قرار دهد. خیال محمد آغاور رئیس عمومی پلیس ترافیک طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت شهروندان و آمار رسمی حوادث ترافیکی پاسخ نداد، اما شمار زیادی از رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی گزارش دادند که در هفته گذشته در ولایات مختلف افغانستان بیش از 10 حادثه ترافیکی رخ داده که بر اساس آنها 10 نفر کشته یا زخمی شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز دوشنبه تنها به 2 رویداد مرگبار اشاره کرده است که یکی آن در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی و دیگری در سالنگ ولایت پروان رخ داده است. طبق این گزارش در حادثه ولایت غزنی 6 نفر کشته و 30 تن زخمی شدند و در پروان نیز 5 نفر جان باخته و 4 تن دیگر مجروح شدند. بر اساس گزارش قبلی ریاست ترافیک وزارت امور داخلی حکومت طالبان از آغاز تا ماه جدی سال 1403 نزدیک به 2000 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی جان باخته و 7000 تن دیگر زخمی شدند.
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که یک تحقیق تازه علمی نشان داده که گسترش فضای سبز مثل باغا و پارک ها میتونه مغز انسان از آسیب های محافظت کنه که باعث بیماری های مثل فراموشی و زوال عقل میشن. این بیماری ها الان در ردیف 7 مرگبارترین دلایل مرگ میر در سطح جهان شناخته میشن. جزئیات در این گزارش.
یک تحقیق تازه علمی نشان میده که زندگی در محیط سبز یا همو طبیعت سرسبز میتونه مغز انسان را از آسیب‌های خطرناکی که باعث مریضی‌های مثل فراموشی یا زوال عقل میشن محافظت کنه. این بیماری‌ها که شامل آلزایمر هم میشن در حال حاضر از عوامل بزرگ مرگ و میر در جهان به حساب میآیند. گزارش تازه‌ای که در یک نشریه علمی به نام ساینتیفیک ریپورتس نشر شده میگه که آلودگی محیط زیست مثل هوای آلوده میتونه باعث ضعف حافظه، کاهش توانایی فکر کردن و حتی از بین رفتن شناخت انسان شود. بر اساس تحقیق در حال حاضر در حدود 55 میلیون نفر در دنیا به بیماری‌های زوال عقل مبتلا هستند. پیش بینی میشه این رقم تا سال 2050 به نزدیک به 140 میلیون نفر برسه. پژوهشگران باور دارند که آلودگی ها باعث ایجاد فشار اکسیداتیو در مغز میشن، یعنی که این موضوع باعث تخریب حجرات عصبی، اختلال در جریان خون و در نهایت زوال عقل میشن. اما خبر خوبی است که زندگی در نزدیکی فضاهای سبز مانند باغ، پارک یا حتی محیط‌های طبیعی روستایی میتونه خطر ابتلا به این بیماری‌ها را پایین بیاره. دلیلش هم است که فضای سبز هم استرس را کاهش میده و هم مردم را به فعالیت فیزیکی تشویق میکنه که برای مغز مفید است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
شنوندای عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که خوب و جور باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه امروز یکی از هنرمندان و ممثلین جوان افغانستان با خود داریم که فعلا مقیم امریکاست. راتب ندیم امروز مهمان ما است و در مورد زندگیش و کارهایش صحبت میکنیم. راتب جان به برنامه خوش آمدی. بیا که اول از خودت بشنویم که راتب ندیم کی هست و چگونه وارد دنیای تمثیل و هنر سینما شده.
تشکر جاوید جان، زنده باشین، سلامت باشین، از اینکه ما را دعوت کردین. سلام بر شما، بر همکارای نازنینتان، بر شنوندهای رادیو آزادی تقدیم میکنم. راتب ندیم در کابل به دنیا آمده و تمام زندگیش در کابل سپری کرده. صنف 12 را ما از لیسه محمد علم فیضات فارغ شدیم و بعدا با توقف چند سال رای دانشگاه کاتب شدم و اونجا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی به درجه لیسانس فارغ شدم و آهسته آهسته در دمی زمان هم تحصیل خود انجام می دادم و همچنان در رادیو تلویزیون و رادیو آزادی مصروف کار بودم.
با ما در برنامه مربای مرچ که تمثیل می کردی بسیار شوخ بودی، آیا در مکتب هم شوخ بودی؟
جاوی جان دقیقا یک شخصیت شوخ و آزاردهنده نبودیم برای معلم خود، برای استاد اینا. همیشه یک بچه عاجز، یک کوشنشین و احترام اونا را همچنان زیادتر در نظر داشتیم. چرا وقتی که ما خوب بسیار خرد بودم که در رادیو تلویزیون، در رادیو افغانستان رفتم کار کردم و اونجا برنامه می ساختیم که واقعا بر ازمی بود که چه قسم از استادت باید احترام کنی، از بزرگ احترام کنی، بازو دیگه تاثیرگذار می باشه سر شخصیت خود انسان. باز نمی شد یک ما شخصا در نمایشات خود دیگارا نصیحت می کردم که احترام کنین، شوخی نکنین، مثلا بیادبی نکنین. در مکتب باز خودم برعکس برم، اما تو یک بچه عاجز که همیشه امو قوانین و اصول چیز رفتارش همیشه مراعات میکردم، که بچه عاجز بودم. منتها در با دوستا و رفیقا واقعا شوخ مزاج بودم.
مسئله احترام خود از جایش است که هر کدام ما شما به یکی دیگه احترام داریم و داشتیم، منتها من شاهد هستم که در مربای مرچ که میامدی بسیار شوخ بودی.
مربای مرچ خودش یک برنامه شوخ، یک برنامه انتقادی، طنزی، شوخی دیگه تاثیر داشت. هنرمندا با هم یک جای می شدیم، همکارا وقت خود خوش می گذشتاندیم و شوخی که نمی کردیم جاوید جان، بازو برنامه اونم قسم با اون کیفیت تولید هم نمی شد.
مگم یک چیز یادم است که امی کسایی که در برنامه ناوقت می آمد می گفتیم جریمه کنیم که یک خوراک کباب دیاره، ولی یک روز هم کس خوراک کباب ناورد.
دقیقاً اون کسی که باید خوراک کباب می آورد ما بودم و پیمان صاحب بود. این دو نفر واقعا سر وقت حاضر نمی شد. از پیمان صاحب هم مشکل موتورسایکلش بود و بایسکل ایناش بود که بیچاره سر نوخت می رسید. از ما مشکل مکتبم بود و مشکل دانشگاه بود یا نوقت می آمدم یا وقت می رفتم. خب منتها تشکر از شما و از رادیو آزادی که با ما ساختن واقعا.
سلامت باشید راتب جان.
خوش نمیشه که
پیمان صاحب موترسیکل و بایسکل خود که می آورد جای نمی افت که پارک کنه.
آفرین. یا اگر پیدا میکرد حتما بلاک میکرد رای عبور و مرور بلاک میکرد یا از پیاده رو
باز که پرسانش میکردم یادش بخیر گفتم پیمان صاحب دیر کردی برنامه مانده میگفت خود جای نفتم موترسیکلم استاد میکردم.
یا جاوید جان اگر فراموش نکرده باشین در استیدیو می بود نفر می آمد می گفت موتر سایکل تپس کن.
آه می گفتم رای موتر گرفته. یادش بخیر پیمان صاحب میشه صحتمند و سرحال باشه انشالله. در یک از برنامه های میمان آزادی پیمان صاحب هم انشالله دعوت خواد کردیم.
دیگه خوب وقتا بود والا بسیار وقتای عالی بود.
حال خودت در امریکا هستی، زندگی در امریکا چگونه است و چی تفاوتهای با زندگی در افغانستان داره اگر کوتاه برم بگویی؟
جاوید جان وطنت وطن است، مردمت است، هم زبانت است، کار و زندگی خودم مالکیت احساس میکنی، یعنی مالک امو کشور و مردم و کار و زندگی خود احساس میکنی و همه چیز از خودت میباشه. طبیعی است که وقتی که آدم زندگی میکنه به کشور دیگه مثل امریکا یا کشورهای اروپایی اینا، خب مشکلات در نخست میباشه، تا مدت زیاد را میباشه تا ای که به زبان بلد شوی، به کار بلد شوی، به فرهنگشان، به قوانینشان، به همش بلد شوی، واقعا زمانگیر است و چالش برانگیز است. دیگه فضل خدا ما آمدیم، ما که امریکا آمدیم دیگه در نخست یک سری مشکلات بود، دمیشه کدام بگو یک نی ولن مشکلات نبود، مشکلات بود منتها با مرور زمان آدم در جامعه با مردمش باز کار اینا آدم میره آهسته آهسته بلد میشه، با قوانینش آهسته آهسته آدم بلد میشه که اینا بسیار جدی هستن با قوانینشان، با زندگیشان، با همش. اینجا مثل افغانستان نیست دیگه. در افغانستان اگر مثال کوچک اگر از خلاف جاده بری یا مثلا با سرعت بری با همه چیز میگی برو دقصش نیستی، یا پلیس یک کس را یک دست بالا میکنی و هم یک چیز دست بالا میکنه و سلام علیکی میکنی میگذری از این مسئله. اما اینجا بسیار جدی استند، بسیار جدی و خودت وقتی که اینجا آدم عادت میکنه با یک فرهنگ، با یک روال زندگی، وقتی که میایی به یک کشور دیگه این واقعا بسیار زیاد مشکل است تا خود عیار بسازی با اونم شرایط.
یکی در افغانستان مصروف کار در هنر سینما و تمثیل بودی و یک باره به امریکا رفتی، چقدر سخت است که یک مسلک امی تغییر مسلک، مثلا حالا حتما در امریکا مصروف کار دیگه هستی یا مصروف کارهای هنری هم هستی؟
والا جاوید جان من نخست که اینجا آمدم وقتی که امو بیوگرافی مرا امی دفتر مهاجرت خوانده بود، باز اینا بر من یک زمینه دیدار با هنرمندای امی استیت که ساوت کارولینا هست فراهم ساختن، باز من رفتم امروی از اونا دیدار کردم، نشستم تبادل نظر کردیم و بعضی از ویدیوها و چیزهایی که در دسترس ما قرار داشت ما برشان نشان دادم، واقعا قدردانی و اینا صورت گرفت. امرویشان دو بار دیدم، منتها یک مسئله بود که اگر امروی از اونا ما ادامه می دادم باز من نمیتونستم که کار بکنم و زندگی خود بسازم، مجبور بودم با ورکشاپ های از اونا برم و ادامه بودم با ورکشاپ هایشان تا ای که زیادتر از اونا بیاموزی و بگیری و با سیستم کار از اینا ادامه بدی و کار کنی. خب همه چیزی که مثل افغانستان نمی باشه، با اون خاطر وقت کافی به این مسئله نبود،
حال مصروف کار دیگه هستی.
مجبور بودم که باید کار کنم.
حالا چی کار میکنی؟ چی کار مصروف هستی؟
فعلا در یکی از شرکت های بسیار بزرگ در امریکا هست سوپروایزر هستم و اینجا تیم لید میگن یا سوپروایزر. کارمندای زیاد از افغانستان و کشورهای عربی و امی امریکا همراه ما کار میکنن. روزایی که رخصت میباشم، روزای هفته کوشش میکنم که باز رخصت بگیرم، باز هم میرم اوبر میکنم، همین درایوری.
بیا که پس به افغانستان بریم و از دستاوردهایت برای ما بگو که فیلم ها در چند فیلم بازی کردی و برنامه هایی که اجرا کردی چی نقش هایی را در او داشتی؟
جاوید جان، در تلویزیون ملی افغانستان ما کمتر یا بیشتر از 20 سال کار کردیم. برنامه های بسیار زیاد را گردانندگی کردیم، دایرکت کردیم. اول خود ما تمثیل انجام دادم، در رادیو کار کردم، برنامه های بسیار زیاد را در رادیوی تمثیل داشتم همراه هنرمندا. پس از او در سال 2002 بود فکر میکنم که در رادیو آزادی رفتم در برنامه مربای مارچ و برنامه به یک برنامه دیگر بود به نام آشیانه و همراه هنرمندا تحت رهبری شما انجام می شد. ما اونجا زیاد نمایشات کار کردیم، واقعا اگه بگویم از 1000 نمایش رادی زیاد کار کردیم دقیق است. و برنامه های تلویزیونی همچنان برنامه ایدی نوروزی، برنامه مرچ سرخ یک برنامه انتقادی بود که ما او برنامه را گردانندگی میکردم و نمایشات در او برنامه جا داده میشد که هم انتقادی بود هم اجتماعی بود. با جمع از هنرمندای رادیو تلویزیون ما او برنامه را میساختیم. دو سریالی که بسیار پربیننده بود، یکی سریال رویا بود که 10 قسمت نشر شد، تایید شد، منتها نشد دیگه که 10 قسمت دیگه شد باز ما تولید شد، منتها ما در اون سهم نداشتم. و دیگه سریال مرسل بود که 40 قسمت تایید شد از طریق تلویزیون ملی. در اون سریال نقش بازی کردم با بیننده بسیار زیاد داشت و امروز هم میبینیم که بیننده های بسیار زیاد در سراسر جهان داره. و همچنان و سریال دیگه که اول بازی کردم او سریال چی بود؟ سریال بوتیسیا به خاطر مواد مخدر اینا بود، تولید یک دفتر خصوصی بود کنات تهیه کردن. و در فیلم هایی که این سریال ها بسیار زیاد بیننده داشت و داره هم امروز هم. و فیلمی که بازی کردیم، فیلمی که بسیار فیلم خوب و فیلمی که واقعا بیننده داره و داشت، فیلم بهیجه بود. فیلم بهیجه تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه است، یک فیلم بسیار خوب است، در اون نقش بازی کردیم. فیلم زمین داغ است. و فیلم های دیگه هم بوده که من نقش های بسیار کوچک داشتیم، منتها دقیقا فعلا نامشان یادم نیست.
بسیار خوب. و نمایشنامه ها و آهنگ های طنزی که در برنامه مربای مرچ رادیو آزادی هم بود، من یادم است که در بیشتر آهنگ ها خودت همه داشتیم و آهنگ های جالب بود و پارچه های تمثیلی، مثلا بعض وقتا نقش برقی چنگکشا را می داشتی، بعض وقتا نقش پروفیسور اجمدان را می داشتی، یادت هست نی؟
دقیقا جوی جان از آهنگای تنزی گفتین.
خب صحبت که باز یک خاطرات تا مزو روزا مشنوی و یک خاطرت به یاد ما هم است که روز اول که با هم در تلویزیون ملی دیدیم.
درست. برنامه مربای ما واقعا بسیار جالب بود. ما وقتی که برنامه را ثبت میکردیم آنقدر خوش میگذشت بین ما همکارا، کل ما که یک جای در استودیو میبینن شاهد هستین، شما برنامه را تهیه میکردین با جمع همکارا. باز آهنگ که میشد، نوبت آهنگ که میرسید، باز امی آهنگی که میخوندم دیگه هم تو خوب صحیح خود اعلام میکردم در می آهنگ، اما مسیحی که برمه شما میدادین بازور که من میخوندم، باز یادش بخیر یاسمین جان یارمر میگفت یار راته اما تو از دل میخونی، اما تو از دل میخونی،
چشمارم بعض وقتا پت میکنیم
تو بسیار شوخی هم میکن لوگری دیگه تو از دل میخونی اما تو خدای الله. بعد من گفتم خب همین موسیقی خواه اصلش از امون لوگر بوده دیگه، هم تو کازات نخوندی خدای الله نکدی بازو دیگه ایت موسیقی نشد دیگه. واقعا بسیار خوش می گذشت و آهنگا دیگه و خدمت تجربه کار از یاد من ندارم و هم نداشتیم و هم واقعا منتها کار بود که باید می کردم باید می خواندیم کل ما با جمع دیگه خوش گذشت واقعا جاوید جان اگر بگویم که او زمان ها دیگه تکرارش خیلی زیاد بعید است دیگه واقعا یک زمان بود یک زمان طلایی نه الماسی بود وقت گذشت دیگه
دقیقا خاطرات خوش و تلخ از زندگی از جریان کار با سریال ها و فیلم ها و نمایش های تلویزیونی رادیویی داری خاطره تلخ چی هست خاطره شیرین چی هست
جاوید خان سوال بسیار خوب خاطره تلخم که هیچ وقت یادم نمیره من یک اشاره کردم قبلا هم یک برنامه داشتم من در تلویزیون ملی انتقاد داشتم سر شاروالی کابل همیشه یک برنامه انتقادی بود مشکلات مردم ما انعکاس میدادیم این برنامه شو قد شد نشرش و صبح رئیس بخش آمد به ما گفت که بابا بچه میخوایی که خود منفک بسازی؟ من گفتم رئیس گپ چی از خیرتی خواست گفتی در تلویزیون دولتی کارم میکنی با سر دولت انتقادم میکنی یک قسم خونه میشه من گفتم گپ چی از حال چی شده خالا تو گفت شو یک برنامه نشر شده وزیر زنگ زده همراه رئیس عمومی تماس گرفته و او رئیس عمومی هم در آروسی بوده بل از او گفته که چه قسم یک برنامه را شما نشر میکنین کلش انتقاد سر شاروالی کابل انتقاد این شاروال به ما زنگ زده و ما مجبور نه به خودت زنگ زدم بازی رئیس عمومی زنگ زده در تلویزیون ملی بر نشرات که برنامه را توقف کو قطع کو راستی همون شب برنامه ما قطع شد بعد از او برنامه را قطع کردند برای 3 ماه و به ما اجازه ندادند که دیگه برنامه بسازم و بعد از 3 ماه به ما گفته شد که میتونی یک برنامه دیگر رویش کار کنی که از نرم باشه آرام باشه و انتقادی نباشه و از این مسائل یعنی اجگاهی فراموش ما نمیشه که ما در اوج یک برنامه بسیار خوب بودیم که پیشکش میکردیم و برنامه بود که جا افتاده بود در جامعه و مردم دوستش داشت اما از طریق فشارهای مسئولین دولتی وزارت اطلاعات فرهنگ و شاروالی کابل اینا اجازه ندادن که ما هم برنامه خود ادامه بدیم و انتقادات خود داشته باشیم و در خدمت مردم خود باشیم این واقعا یه خاطره تلخ در عرصه کاری ما و زندگی ما بوده که مانع پیشرفت ما از امو وقت شد خاطره شیرین سراسر شیرین بوده سراسر خاطره شیرین بوده امی که ده رادیو با همکارا با تلویزیون ما نقش بازی میکردیم و سریال میساختیم یا برنامه میساختیم همش خاطره بوده همش خوش گذشته بر ما هیچگاهی فراموش هم نمیشه
من هم یادم است که بر اولین بار در تلویزیون ملی که خرد بودیم با هم دیدیم در یک پارچه تمثیلی خدا ببخشه اماین امانه یک نقش بر ما خودت داده بود که ما یک جایی او را اجرا میکردیم اگه یادت باشه باز یک جای از او در بین قوس یادآوری کرده بود که با صدای بلند و چین اخ یعنی صدا میکنی که مفتی از موتر نه و جالب بود که ما و تو او را در مود تمثیل خواندیم تمثیل کردیم گفتیم بلند واقع گفت نهیره توری نگویم
دقیقا یادم آمد جاوی جان یارا بسیار اگه حافظی خوب داری بیبی سرک کبرک بود نه
سرک گفت در موتر پشت موتر میدویدیم این بیتفلایی که در کوچه ها بازی میکنن و وقتی که موتر میایه یا پشت موتر ها میده باز ما امید نقش بازی میکنیم از پشت موتر میدهیم یک دفعه باز در بین قوز گفته بود که شما از موتر مفتین و بلند صدا میکنین که خوگار شدم ایجا ما همیم ما چا اینجا تمثیل کردیم گفتیم از موتر افتادم خوگار شدم گفت نه توری نیست او بیده
دقیقا ما باید رو تمثیل شما میکنیم ما هم جمله را خواندیم
زنده باشی راتب جان برای ما بگو که هنر چقدر نقش در تغییر ذهنیت افراد داره مثلا خودت که با هنر سر کار داشتی و کار با هنر شروع کردی چقدر زندگیت تغییر داد و چقدر ذهنیتت تغییر داد و در در مقابل مردم، در مقابل جامعه چقدر تغییر کردی؟ خودت چی فکر میکنی؟
جاوید جان، دی طبیعی است که به رسانه و هنر همش یک رکن بسیار اساسی در جامعه داره و سر شخصیت خود انسان بسیار تاثیر داره، سر افکار و اندیشه و اعمالی که روزمره انجام میدی تاثیر بسیار زیاد داشته در زندگی خودمون، سر فرهنگ تأثیر داشته. یعنی ما فکر کنین اگر ما در هنر نمی بودم یا در رسانه نمی بودم، شاید ما فعلا چنین یک زندگی را نمی داشتم، در چنین یک حالت نمی بودم. این طبیعی است که هنر بسیار زندگی ما را ساخته و بسیار از طریق هنر آگاهی حاصل کردیم و دوباره پس از طریق ازمی هنر از رسانه دوباره آگاهی دهی شده به مردم که این واقعا سر امو روال زندگی و روی کرده زندگی روزمره ما تاثیر بسیار زیاد داشته. این که ما چگونه به زندگی خود نگاه میکنیم و چگونه به کشور خود، به فرهنگ خود، به مردم خود ما چگونه نگاه میکنیم و میبینیم، ای کلش تاثیر هنر است، تاثیر رسانه است.
تشکر راتب جان. حالا که با کارهای هنری دور استی و مصروف کار دیگه استی، یعنی بیخی یک جدا از هنر، چقدر بر یک هنرمند سخت است که امو مسلک را که دوست داره و به او عشق می‌ورزه از او دور میشه و مصروف یک کار دیگه میشه، چقدر برات سخت تمام شده در این چند سالی که از هنر دور بودی؟
خود واقعا سخت است وقتی که با مردمت میباشی، در جامعهت میباشی، با هنرمندا میباشی، خوش میگذره، اوقاتت خوش میگذره، خدمتی که میکنی حداقل راحت میباشی، برای اون وجدانت، برای اون زندگیت آرام میباشی، یعنی میتونی که از این طریق تو خدمت میکنی به مردمت، یک چیز را میتی به مردمت، یک آگاهی، یک پیام، یک چیز را و میاموزی و در جمع از همکارا میباشی، زندگی واقعا خوش میگذره، با هم بودن دیگه قسم زندگی میگذره. نه جاوی جان، اما وقتی که دور میباشی از هنر، از سینما، از همه چیز، وقتی ما فکر میکنم میگم در افغانستان میبودیم، امی سینما میبود، فلم میبود، تولید برنامه میبود، چقدر زیاد پیشرفت میکردیم، چقدر زیاد برنامه میداشتیم، چقدر زیاد با مردم خود میبودیم. این واقعا اگه افسوسی است که همیشه همراه ما است و خود بود دیگه، خداوند روز را دوباره پس بیاره که ما بتانیم سینمای خود را رشد بتیم، برنامه های تلویزیونی خود را رشد بتیم، دوباره به مردم خود خدمت بکنیم که واقعا نیاز به خدمت و نیاز به آگاهی و برنامه های تفریحی دارن، که برنامه های تفریحی را ببینن، تولید شوه و بخندن و خوش باشن.
بسیار عالی.
خندگوم شده امروز جاوید جان.
با همکارایی که قبلا همراهشان کار کرده بودی در برنامه ها و فیلم ها و سریال ها، حالا همراهشان در تماس هستی؟ کجا هستن؟ میبینیشان؟ یعنی در امریکا هستن یا در کشورهای دیگه؟ یعنی به تماس هستی همراهشان؟
من همراه همکارایم در تماس هستم، همراه یاسمین جان یارمل که در فرانسه زندگی میکنن، گاگای صحبت میکنیم، دوران صاحب، مجنا پیمان صاحب، صدیقه جان تمکین در امریکا زندگی میکنن، همراه از اونا تو دیدار نداشتیم، منتها تلفنی تماس داریم، همیشه از یکی دیگه احوال میگیریم، و منان جان حمیدی همکار نازنین ما که در کابل هستن فعلا، همراهشان گاگای صحبت میکنیم، خوب هستن. و او روزای قبل همراه همکار دیگه ما که در رادیو آزادی در برنامه گوری اچار کار میکردن، تمثیل میکردن، ستاره جان امینی، همراهشان صحبت کردم، اونا هم در امریکا زندگی میکنن، خوب هستن. دیگه همراه همکارا هم قسم صحبت داریم، همراه شما صحبت میکنیم، تماس های بسیار خوب داریم،
خوش اومدید. تو همیشه تماس داریم و گپ میزنیم، بله، قصه میکنیم، اینا در برنامه هم اینا گپ زدیم.
بله. دیگه خوب هستن، همراهشان تماس تلفنی داریم، منتها از نزدیک در زمینه مساعد نشده که تا حال ببینیم. امیدوار هستم که یک روز شبه که با هم یک جای بشینیم و ببینیم با هم.
شرایط امروز که هنر و سینما و تئاتر و تمثیل با او روبروز، چقدر بر یک هنرمند ناراحت کننده است؟
واقعا نگران کننده بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه امروز متاسفانه در افغانستان ارزش برای هنر، برای سینما، برای تمثیل اینا اصلا قائل نیستن. فکر کنین جاوید جان که سریالایی که در تلویزیون ملی بود سریالا را بسته کردن، اما چینل یوتیوب شا بسته کردن. سریال های بسیار عشق پیری که من در او سریال نقش بازی کرده بودم، اما سریال در تلویزیون ملی در یوتیوب بود، چقدر بیننده داشت و چقدر درآمد خوب برای خود تلویزیون ملی میشد، اما متاسفانه او بسته شده، او امروز دیده نمیشه، یعنی سانسور شد دیگه، نخواستن. و فعلا هم ببینین که زنا نقش ندارن در سینما، دخترها در سینما و تمثیل اینا نقش ندارن، برشان اجازه داده نمیشه که آزاد در تلویزیون ملی مثل سابق برن نمایش کار کنن، نقش بازی کنن، تولید کنن برنامه. اما امروز در داور است که بر از اینا سهم داده نمیشه و سینما فعلا مرده نیست. و سینمای گذشته که فیلم تولید کنه، برنامه تولید کنه، سریال تولید کنه و یه بسیار تأثیر زیاد داره بر جامعه، من تا امروز متاسفانه که در حاشیه رانده شده و اجازه برشان داده نمیشه. این واقعا برای یک کسی که در داخل سینما بوده و نقش بازی کرده و زندگی کرده در سینما بسیار زیاد تأثیر منفی داشته و نگران کننده است. دیگه امیدوار هستم در آینده سینما را دوباره داشته باشیم، تولید فیلم و سریال دوباره داشته باشیم. هنرمندای ما امروز اگه در افغانستان از جاوید جان، اونا بیچاره از همو مشکلات به خود چیزی گفته نمیتونن، یعنی واقعا اونا بسیار درد دارن، بسیار رنج میبرن از شرایط امروزی، اونا نمیتونن همو صدای خود، اما تمثیلی که دارن، اما چیزی که در ذهن دارن بتن برای بیننده و شنونده، یه واقعا دردآور است. آفرینشان، صد آفرینشان که در چنین شرایط اونا زندگی میکنن.
سلامت باشی راتب جان، با امید روزی که دوباره دور هم باشیم و برنامه های مثل مربای مرچ تهیه کنیم و برای شنونده ها و بیننده ها تقدیم کنیم و اونا هم بخندن و از برنامه ها و کارهای ما شما وقتی که بشنون و ببینن لذت ببرن. راتب ندیم، یکی از هنرمندان موفق افغانستان، از اینکه دقایق با ما بودین در برنامه مهمان آزادی، از شما تشکر، برای شما موفقیت و پیروزی میخواییم.
سلامت باشین جانتان جور، خداوند شما را همیشه موفق داشته باشه، با امید روزی که با هم از نزدیک ببینیم، با هم دوباره بخندیم و برنامه تولید کنیم.
زنده کن مثل قانون چمن،
مثل لحظه قشنگ چشم تو تو چشم من.
گوش بده من این صدای پر نیاز و خواهش،
خیره شو به این نگاه پر شور و پرش.
لحظه ها را بپذیر که پر از خاطره های آبی هست،
گل خوبی برای رسیدن و عاشقیم.
لحظه ها را بشناس،
لحظه ها را بشناس،
لحظه ها را